بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، 20 اسفند ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. الرابع عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم ولو برأ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية والإتمام، وأما لو برأ قبله ولم يتناول مفطرا فالأهوة أن ينوي فيصوم، فإن كان الأقوى عدم وجوبه. در ادامه بحث راجع به شرائط وجوب صوم، چهارمی میرسیم به عدم المرض. در صورتی صوم اداعا واجب می شود که بیمار نباش. پس اگر چنانچه بیمار بود، اونچنان بیماری که با وجود آن روزدار ضرر ببینه، حالا اگر چنانچه بعد از ظهر بیماری برطرف بشه و مفطر به جا نیاورده، برش واجب نیست نیت کند و اون روز رو به عنوان روزه تمام کنه. و اما اگر قبل از ظهر بیماری برطرف بشه و مفطر هم انجام نداده باشه، احوت این است که نیت کند و روزه باشد، هرچند که اقوا عدم وجوب. مرحوم مصنف بیانشون این فل احوتو ان ینویه و یسومه و این کان الاقوا عدم وجوبه. خب در اصل مسئله خلافی نیست، همونطوری که قبلا هم گفته شد، به هر حال در اثر بیماری روزه بر شخص واجب نیست. قرآن کریم تصریح دارد در مورد مریض و مسافر که بر اونها ایام دیگری روز واجب است، یعنی حالا در حالی که ماه مبارک رمضانه بیمارم هست الان برش واجب نیست اداعا به جا بیاره، بعدا وقتی بیماریش برطرف شد اون وقت برش قضاء اون روزهایی که در اثر مریضی نگرفته به جا میاره. در مورد مریض هرچند آیه شریفه اطلاق داره و شامل هر نوع بیماری میشه، لکن هم تناسب حکم و موضوع بالاخره میبایستی این تناسب برقرار باشه که حالا که در اثر بیماری روزه نمیگیرد، بین حکم عدم وجوب روزه و بیماری بالاخره باید یک تناسبی باشه، خصوصا که با وجود نصوص معتبره مطلب تمامه که دلالت دارند بر اینکه این حکم عدم وجوب مختص به بیماری هست که روزه برش ضرر داره، یعنی نوعی از بیماری که اونها برای روزدار موجب می شود احیانا تشدید بیماری رو، به همون نحوی که قبلا هم بیانش کردیم. اما اون چه که در شرط چهارم یعنی عدم المرض مورد بحثه، اگر بیمار در بین روز بهبودی یافت مفطر هم به جا نیاورده، آیا واجب است نیت روزه کند و اون روز رو به اتمام برسونه، روزشم صحیحه، یا تکلیف روزه اون روز از ساقطه و دیگه باعث قضاشو به جا بیاره؟ این فرض دو صورت پیدا میکنه. اول بهبود یافتن از بیماری بعد از زوال واقع بشه، در این صورت حکم به عدم وجوب روزه اون روز ثابته و اشکالی هم درش نیست، چون که تا زمان بهبودی که بعد از زوال واقع شده تکلیفی نسبت به روزه نداشته. از اون به بعد هم وقتی بعد از ظهر بهبودی پیدا کرد، دلیلی موجود نیست که دلالت کنه بر اینکه صوم باقی مونده از روز جایگزین تمام روز میشه و بنابراین نسبت به اون بخش هم تکلیفی نخواهد داشت. اما صورت دوم بهبود یافتن از بیماری قبل از زوال، پیش از آنی که ظهر بشه بیماریش رفع شده، همون بیماری که برای شخص روزه گرفتن ضرر داشته باشه. در این صورت مشهور قائل به وجوب شدند و بعضی هم نسبت بهش دعوی اجماع کردند، یعنی خب اگر قبل از ظهر بیماری برطرف شد و مفطرم به جا نیاورده، بایستی به قصد روزه اون روز رو به اتمام برسونه و روزش هم صحیح. دلیلش رو هم میگوین که حکم بیمار به حکم مسافر ملحق میشه، چون در مورد مسافر نص داریم که اگر قبل از زوال به وطنش برسد و مفطر هم به جا نیاورده، نص داریم بر وجوب صوم اون روز. اما در مورد بیمار حکمش الحاق به حکم مسافر میشه و صاحب مدارک هم جمله‌ای دارن که المریض اولا منه لکونه اعذر. ایشون یعنی خب همونطوری که در مورد مسافر داریم که اگر قبل از ظهر برسه به وطنش یا جایی که میخواد اقامت 10 روز داشته باشه و مفطرم به جانه آورده قبل از آن، میبایستی قصد روزه و آن روز رو تمام کند، مریض به طریق اولا از نظر ایشون، به خاطر اینکه مریض عذرش از مسافر بیشتره، لذا یک چنین اولویتی رو در این حکم بیان کردنش. اما حق مطلب این است که این نصوصی که در مورد مسافر هست، اینا مختص به مسافره و الحاق حکم بیمار به حکم مسافر قیاسه و طبعا باطله. اما اینکه اولویت رو همونطوری که مرحوم صاحب مدارک بیان کردند، این اولویت هم محقق نیست، چون که احاطه به مناطات احکام در مثل چنین موردی منتفیه و لازمه این که خب بخواییم بگیم اولا هست وضعیت مریض نسبت به مسافر، این است که به مناط حکم احاطه باشه و چنین چیزی هم منتفیست. این هم که بعضی قائل به اجماع شدند، اجماع تعبدی هم ثابت نیست در ما نحنفی. بنابراین حاصل مطلب اینه که اونچه مرحوم مصنف بیان داشتند ارجحه، یعنی عدم وجوب اتمام در هر دو صورت، هم از این که بهبودی از مرض قبل از زوال یا بعد از اون واقع شده باشه، در حال روزه اون روز واجب نیست، هرچند که همونطور که مرحوم مصنف هم ذکر کردن اخوت استفابی هست که اون روز رو نیت کنه و روزه باشه، هرچند که واجب نیست. الخامس الخلو من الحیض و النفاس فلا یجب معهما و امکان حصولهما فی جزء من النهار. پنجمین از شرایط وجوب صوم خالی بودن از حیض و نفاسه، پس واجب نیست با وجود حالت حیض و نفاس روزه بگیره، هرچند که این حیض و نفاس در جزئی از نهار بوده باشه و این مطلب رو مشروحش در بحث شرایط صحت روزه بیان شد و گفتیم که نصوص معتبره دلالت دارند بر اینکه خون حیض و نفاس موجب بطلان روزه صائمه. هرچند یک لحظه قبل از مغرب واقع بشه. خب همین مطالبی که اونجا گفته شد کاشف از این هست که خلوب از حیض و نفاس از شرایط وجوب صائمه. اما شرط بعدی از سادس الحذر، فلا یجب علی المسافر الذی یجب علیه قصر الصلاه بخلاف من کان وظیفته تمام کالمقیم عشرن و المتردد ثلاثین یوما و المکاری و نحوه و العاصی به سفره فإنه یجب علیه تمام اذ المدار فی تقصیر الصوم علی تقصیر الصلاة فکل سفر یوجب قصر الصلاة یوجب قصر الصوم و بالعکس. خب ششمین از شروط وجوب صوم این است که در حذر باشه، کسی که بخواد روزه بگیرد در سفر نباشه. فلا یجب علی المسافر، بنابراین بر مسافر روزه واجب نیست، البته منظور یعنی اداءً بعد قضاشو به جا میاد. کدوم مسافر؟ الذی یجب علیه قصر الصلاه، مسافری که برش واجب است که نماز رو قصر بخواند، برخلاف کسی که وظیفش تمام خونده، مثل اون کسی که 10 روز در جای اقامت می و کسی که به حال تردید 30 روز تمام گذرانده. امین. در بین این 30 روز هیچ زمانی قصد 10 روز نکرده، یعنی که از اون لحظه به بعد 10 روز بمانه، همینطور مردد بوده تا 30 روز تمام شده. خب طبعا روز 31 برش واجب است که روزه بگیره، ولو همون روز هم بخواد بمان. و المکاری اصطلاحا همون چارمدار، کسی که کرایه کشی میکنه، حالا وسیله نقلیش رو مثلا سابق به نوعی، حالا به نوعی دیگه، اینها رو، اونم همینطور، چون اون تکلیفش تمامه، نماز تمام میخواد. و امثال اون. و کسی که عاصی به سفرهی هست، سفرش سفر معصیت، و انه یجب علیه تمام، اینا همه واجب است که تمام بخونم، از جمله همین کسی که سفرش معصیت، زیرا که مدار در تقصیر صوم بر تقصیر صلاته. تقصیر صوم منظور یعنی همون افطار کردن، در واقع ساقط شدن روزه، روزه برش واجب نیست، مدارش بر تقصیر صلات، یعنی قصر شدن نماز. پس هر سفری که موجب قصر نمازه موجب قصر صومم، اگر سفر با اون خصوصیاتی که جای خودش ذکر شده موجب میشه که شخص نمازش رو قصر بخواند، معناش اینه که اونجا روزه هم ندار. و بالعکس هر جا که روزه نداره همونجا طبعا نماز قصر خونده میشه. این بیان مرحوم مصنف. بعض از نصوصی که دلالت بر این فرع فقهی دارن در اینجا یادآور میشیم. یکی صحیحه معاویه ابن وهب محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال هادا واحد اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت و سایر شیعه، جلد 7 باب چهارم از ابواب من یسه و منه الصوم حدیث یک. خب معاویه بن وهب از امام صادق علیه السلام نقل کرده در حدیثی که فرمود این در حقیقت یکیست، اگر زمانی که نماز رو قصر میخوانی افطار میکنی روزه را، و اذا افطرت قصرت، و زمانی که افطار میکنی نماز رو هم قصر میخوانی. این دو تفاوتی نمی کنه از لحاظ تکلیف. یکی هم موثقه سماعت محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن علی ابن سندی عن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال قال ابو عبدالله علیه السلام فی حدیث ولیس یفترق التقصیر والافطار فمن قصر فلیفت. مسائل شیعه جلد 7 باب 4 از ابواب من یسه من حسام حدیث 2. در اینجا هم سماعه گوید که امام صادق علیه السلام فرمودن در حدیثی که تقصیر و افطار فرقی نمی کن، و من قصر فلیفت، پس کسی که نمازش قصر می شود این افطارم میکن، طبعا ماننده هم. خب حالا در اینجا مرحوم مصنف مسئله ای رو تذکر میشن. اذا کان حاضرن فخرج الى السفر فان کان قبل الزوال وجب علیه الافطار و ان کان بعده وجب علیه البقاء على صومه، و اذا کان مسافرن و حضر بلده او بلدن یعظم علی الاقامت فی عشرت ایام فان کان قبل الزوال ولم یتناول المفطر وجب علیه الصوم و ان کان بعده او تناول فلا و ان استحب له الامساک بقیه النهار. در اینجا میفرماید که اگر کسی در حضر بود، فرض کنید حالا در وطنش در محل اقامتش، پس خارج شد برای سفر، اگر چنانچه قبل از زوال خارج بشه با همون شروطی که بیان شده قبلا، برش واجب است افطار. حالا بحث شروط کرد میکنم، یعنی هم مسافت شرعی مشخص شده هم بحث حد ترخص گفته شده. خب این قبل از زوال هم خارج شده باید افطار، و این کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه، اما اگر بعد از زوال ظهر شد بعد خارج شد به سفر رفت، واجب است که بر روزش باقی باشه. این یک فرق. حالا معکوس این کسی که و اذا کان مسافرن و حضر بلده او بلدن یعظم علی الاقامت فیه عشرت ایام، حالا ممکنه که مسافر بوده، حالا اومده تو شهرش محل اقامتش یا جایی که تصمیم بر اقامت 10 روز داره، از همون اول نیتش این است که قطعا 10 روز بمان. حالا خود این دو حالت میشه، فاین کان قبل از زوال ولم یتناول المفطر وجب علیه الصوم، اگر این که رسیده به شهرش یا محلی که میخواد 10 روز بماند قبل از ظهر مفطرم به جا نیاورده، خب این روزه برش واجبه و روزه اون روز رو روزه باشد و صحیح هم است. و این کان بعده، اما اگر بعد از ظهر رسید، یا اینکه نه قبل از ظهر رسیده اما او تناول مفطر به جا آورده تو مسیر، جایزم بود برش دیگه تو سفر بوده، فلا، یعنی در این صورت برش واجب نیست که اون روز رو روزه باش. و این استحب بله الامساک و بقیه النهار، البته مستحبه که ما بقیه روز رو، چه در صورتی که بعد از زوال برسه، چه در صورتی که قبل از زوال برسه، اما مفطر به جا آورده. در هر دو حالت مستحبه که امساک کنه، روزه نیستا، امساکه، بعدم طبعا قضاشو به جا میاره. حالا دلیل بر بخش اول این فرع، این روایته که صحیحه حلبی است و عن علی ابن ابراهیم که در کافی مرحوم کلینی نقل کرده، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الرجل یخرج من بیته یرید السفر و هو صائم قال فقال ان خرج من قبل ان ينتصف النهار فليقض ذلك اليوم و ان خرج بعد الزوال فليتم يومه. وسائل الشیعه جلد 7 باب 5 از ابواب من یصح منه الصوم حدیث 2. خب حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که از اون حضرت سوال شد راجع به شخصی که خارج میشه از خانهش و اراده سفر داره و هو صائم، در حالی که روزه هم هست. قال فقال، حالا راوی میگوید که حضرت فرمودن ان خرج من قبل ان ينتصف النهار فليفطر فليقض ذلك اليوم، اگر چنانچه قبل از نصف النهار، یعنی قبل از زوال خارج بشود، خب این باید افطار کنه و قضاشو بعد به جا میاره. و این خرج بعد از زوال، اما اگه بعد از ظهر خارج بشود، فلیتمه یومه. این راجع به بخش اول از مسئله، انشاءالله بخش دوم رو دلیلش رو بیان کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.